أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. موضوعمون چگونگی یا چگونه تفکر به تاریخ ما برمیگرده. بخواید و نخواید این مسئله بسیار مهمه و شاید هم بگیم که تازه ما در آغازش هستیم که به این موضوع فکر کنیم که الان ما چگونه باید فکر کنیم. ببینیم ما در صدر مشروطه خب فکرمون مشخص بود، بناست که شاهی که همه کار است از صحنه برد بیرون، پارلمان به قول خودشون تشکیل بشه. خب این فکر آسونیه، یعنی معلومه که چطوری باید فکر کنیم. حالا شما حساب کنید بعد از یه تاریخ دیگه آیا میشه ما هنوزم اونجور فکر کنیم؟ خب به اون معنا که شاه نیست که بخواد همه کاره باشه. نه که میگن الان تاریخیست با فکر دیگری که مناسب این تاریخ هست. این یه نکته. این دیگه این که آیا اون فکر نهایی که ما در دلش مطابق هر تاریخی باید فکر کنیم چه فکریست؟ عرض شد اون جلسه که خود انقلاب اسلامی خیلی کمک میکنه که ما بتونیم تفکر داشته باشیم. با این حساسیت من متن رو میخونم و با هم میریم جلو به این امید که خیلی جدی ما مسئله را بگیریم. چرا میگم جدی؟ چون الان ظاهرن مسئله خیلی ها نیست. مثال میزنم، شما یه جلسه بگذارید بخواید راجبه مسائل سایبری حرف بزنید، خب مسئله است، خیلی ها میخوان ببینن بالاخره این هویت این نظام سایبری چیست، به کجا میکشه. بعد بخواید یه جلسه هم بگذارید راجبه موضوع وجودی انقلاب اسلامی بحث کنید، نه مثلا سیاسی و مسائل تحلیل اجتماعیش، خیلی ها مسئله شون نیست. حالا مسئله شون نیست یا متوجه نیستند که اتفاقا مسئله اساسشون است. در هر صورت این واقعیت اجتماعی ماست. نتیجه چی میشه؟ که ما نباید فعلا رو این بمانیم که خب اگر که حالا مسئله امروزمون نیست ما مسئله خودمون ندونیم. یک جلسه هست جناب عدی ابن طائی، نوه حاتم طائی، این از طرفداران خیلی جدی امیرالمؤمنین بوده است، ولی اینم چیز عجیبی بوده است که با اینکه ایشون طرفدار امیرالمؤمنین است، همه میدونن معاویه هم دشمن کامل امیرالمؤمنین است، بعد از شهادت امیرالمؤمنین ارتباطا بوده است. یکی از روزایی که این عدی ابن طائی توی جلسه است، توی مجلسی است که معاویه هم هست، معاویه بهش میگه که علی را برام صف توصیف کن، صف علی توصیف کن علی. اول تفره میره دو اینا، بعد میگه نه بگو. خیلی جلسه عجیبیست، دنبال کنید اون جلسه را. این تیکش را من بیشتر میخوام بگم. میگه معاویه علی خیلی اون دورها را میدید، تعبیرش هم خیلی اون دور دورها را میدید و مطابق اونا تصمیم میگه. من اتفاقا میخوام بگم که این خصوصیات شیعه است. یه وقت شما حالا مثلا یه اختشاشاتی میشه، همه هی سر به سر دون بزنن که آقا اینا چی کار کنیم، طور نیست، یه فکری باید بکنی. اما آیا اون مسئلهی که مسئله ماست این مسائل موسمیست؟ تعبیر مقام معظم رهبری با جبهه فرهنگی کشور این بود که مسائل موسمی شما را مشغول نکنه. حتی فرمودن با اینکه انتخابات خیلی چیز مهمی است، حتی شما که میخواین یک کار فکری فرهنگی بکنید، انتخابات هم شما را مشغول نکنه. باز تأکید کردن این از اهمیت انتخابات کم نمیکنه. حالا اینجا سوال است که ما چه چیز باید بیابیم، یافت ما چی باشه؟ چرا این مقدمه رو میچینم؟ برای که عموما رفقا ما عادت نداریم که اون یافتای عمیق رو دنبال کنیم، کشی که نفس بکشیم، تلاش کنیم ببینیم چیه، چطوری باید باش رابطه برقرار کنیم. تیتر بحث در صفحه 244 رو نگاه کنیم. هست احساس اراده الهی در تاریخ. خب این تیتر عجیبیست. یعنی آیا اراده الهی در تاریخ هست و ما باید حس کنیم؟ عادتاً ما اینجوری فکر نمی کنیم. عادتاً ما در محافل فکریمون این حرفا نیست. اولاً اراده الهی که در تاریخ بیاد و ما هم باید اون اراده الهی را حس کنیم. حس، بله، قرآن کمکتون میکنه وقتی میفرماد کل یوم هو فی شأن، هر یوم روزگاری او در شأن و جلوه است. ولی چه نسبتی با ما میتونه پیدا کنه؟ متن رو هم میخونیم. عرض بنده تا اینجا این است که میشود اراده الهی را که مربوط به این تاریخ است احساس کرد. چرا داشتیم اما تو همون متن دونم که قرآن میفرماد به پیامبر لقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، بعد میفرماد و ذکرهم به ایام الله، بگو بهشون که یه موسی اومد یه تاریخی را آورد که در این تاریخ ملت رو از ظلمات به سوی نور برد و این تاریخ موسی است. اینجا میگه که اراده الهی را ببین، چون آخه مگه موسی علیه السلام خودش کاری بودن؟ خدا اراده کرده است که این تاریخ رو ایجاد کنه. حضرت موسی دست خدا هست تو اون تاریخ. وقت این چیز حساسی حس کردنش چطوری؟ ما خواهیم حس کنیم. قرآن میگه که در صحنه های تاریخ اتفاقا باید این اراده رو حس کنید. در صحنه های تاریخ، بنده که خودم معتقدم صحنه مثل انقلاب اسلامی، ببخشید، صحنه دفاع مقدس فوق العاده صحنه زلالی است. برای اینکه آدم بفهمه یه چیزی، یه اراده ای ماورائه این کنش های عادی دارد. آخه چی تو میشه این جوان رو، این جوان با این همه آرزوها و احساسات این همه کشش به سوی این جبهه پیدا میکنه تا در نهایت شهادت؟ مرز میکنم ما متاسفانه چون در خود تاریخ هستیم اینها را انگار حس نمیکنیم. یاد آقای دکتر حداد عادل بخیر، یه بار همطور صحبت، ایشون معاون وزارت آموزش پرورش بودن یه زمانی، توی جلسه مثال قشنگی میزدم، گفتم قدیما که ما میخواستیم پای این چراغ‌های نفتی لامپا بهش میگفتن چیز بنویسیم، اگه اون نزدیک چراغ میشستیم نمیدیدیم، تاریک بود، یه خود فاصله میگرفتیم، دیدیم مثلا باید یه نیمت بیاد عقب. بعدشون میگفت که الانم همین طور است، ما چون تو متن واقعی انقلاب هستیم مثل اینه که نزدیک چراغیم، نمیبینیم دور و بر چقدر روشنه، باید یه خود بیاییم فاصله بگیم. من نظرم از بعدها این جمله حضرت امام که آینده تربت این شهدا زیارتگاه عاشقان و عارفان این شود، خدا میدونه این اصلا علم قابل درکم نیست. بحث من مذهبی نیست اینجا، اما افق مذهب داره به شما میگه که یه چیزی واقع شده است که این خیلی چیز عجیبی است که این جوون اینجوری ایثارگرانه میاد با تمام وجودش، هم تنها چیزی که براش معنا نمیدید شهادت. هی چاره ندارم مثال بزنم، دارم میخوام بگم این سوال شما را ما باید روش فکر کنیم که میخواین میگوین که آقا این حضور تاریخی کد احساس، چه من احساس کنم، چگونه احساس کنم، کجا احساس کنم. آقای احمدیان، این سردار احمدیان عزیز از راویان خیلی ارزشمنده، یکی از سردارا میفرمودن که ایشون 12 ساله که بود میدوید دنبال رزمندا که یه جوری بیاد جبهه و هنوزم از جبهه نیومده است، یعنی از 12 سالی. حالا کاری این قضیه ای رو نقل میکرد، بعد سر قبر این شهید جزی، اگه شما تشریف ببرید گلستان شهدا، همون که وارد میشین دست چپ اون قطعه وسطش همونجا که یه ستون هست پایینش نگاه کنی این شهید جزی اونجاست. شو میگفت که میخوام چیز توش پیدا کنیم، یعنی این احساس تاریخی را ببینیم. شو میگفت که وقت شب حمله کردیم دشمن کانالمونو شناخت، گفت تیربار گذاشته بود سرمون رو بالا میکردی میزد، گفت همه خوابیده بودیم کف این دره هیچ کار نمیتونست کنیم، یه دمونم که زخمی شدیم. گفت یه مرتبه دیدیم که دیگه تیر نمیزند، گفت این شهید جزی شکمش پاره شده بود از تیر، با شکم پاره بلند شد رفت این تیرباری که همین طور جلو ما داشت میزد و سرخ شده بود لوله تیربار، با این دستش گرفت و برد بالا. سوختی که دست، ببین تلاش برای شهادت. این شما چی میبینین تو این؟ شما شخص شهید جزیره میبینید، این که چیزی نیست، یه روحی در این تاریخ هست که شهید جزیره فرا گرفتن. نمونهش یه نمونه هم که نداریم، قوقاز از این نمونه ها، اونام که لو ندادن خودشون میخواستن لو ندن شهید جزیره، اون نمیتونست که کاری بکنه، که آقای احمدیان خیلی توصیه خوب میکرد کسی نشنید، فهمیدن باید رو به تو روی این مزار مبارک شهید جزیره این مجسمه شو بسازی، که بابا اینشون یه همچی کاری کرده است، یه مجسمه، این نماد از این که مجسمه به اون معنای تندیس به معنای عادیش نیست، که یه نمادیست که ما قصه تاریخ خودمون رو حس کنیم. من روی این لغت حس حرف دارم، که اراده الهی را که مربوط به این تاریخ هست احساس باید کرد، و آن چیز ساده ای نیست که با مطالعه و درس و بحث حاصل شود، باید آن را با روی کرد مخصوص به خود حس کنیم. پس اولا حس کردن است، درسان یه نوع روی کرده است. شما ممکن است بری شهید جزیره ببینی یا براشم فاتحه بخونی بگو چه جوانی خوبی، این که دیدن نیست. دیدن این است که یه روحی در تاریخ حاضر شده است که این نمونه اون روح است. پس در واقع شما اینجا به یه حضور خدا و اراده خدا که در عالم حاضر شده است میرسی، این میشه آینه. یعنی در واقع شهید جزیره ها میشن آینه. وقت متن ادامش اینه که اگه شما مطالعه کنید ادی با فهم امام متوجه این مسئله شدن، متوجه شدن که یه چیزی دیگه هست. امام در حد یه فقیه که من فقیه هم اونم فقیهه اینا نیست. بله فقیه بود، اما فقیهی بود که خدا از طریق ایشون تاریخی را به صحنه آورد. این شما ببینید رهبر انقلاب این جور نگاه به ایشون دارن. اینا اگه یادون باشه در صفحه 243 اون وسط صفحه من جملات مقام معظم رهبری نسبت به امام آوردم، یادتون میخوام بیارم. این نوع نگاه نتیجه چی میشه؟ که میتوند انقلاب رو ادامه بدید. اگر ما در صدر اسلامم کسی اسلام رو ادامه میداد که خودش از اون چشمه‌ای که حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله نوشیده بود، اگه اون اومده بود به صحنه، خب انقلاب اسلام ادامه پیدا میکرد. همین جام دوباره دقت کنیم ببینید، پیامبر اسلام آورد و این قرآنی که انهو لقرآن چی؟ کریم، کریم فی کتاب مکنون، اون بالا هاست، لا یمسه الا المطهرون. پیامبر این قرآن آورده از پایین. حالا امیرالمومنین با چی خوب شد؟ با همین دین اسلام، اسلام خوب عمل کرد، ولی جزء مطهرون است، جزء اهل البیت است. اهل البیت با چی ارتباط دارن؟ با اون اصل قرآن. یعنی از همون چشمه‌ای که پیامبر نوشیده است ایشون نوشیده است، ولی در بستر پیامبر. خب اگه این بود، یعنی کسی که اون چه بر پیامبر رسیدست رو اینم میشناخ. روایت دارین دیگه، ای علی اون چه من میبینم تو میبینی، اون چه من میشنوم تو میشنوی. این منجر میشد که اسلام ادامه پیدا کنه، چهره حقیقی اسلام بیاد تو صحنه. وقت شما میبینید اینجا تفاوت ما با صدر اسلام اینجا ساخت که حضرت امام که انقلاب به قلبشون اشراق شد، اگه صفحه 243 یک سطر به آخر مونده رو نگاه کنیم، اینست که یعنی این کشف صاحب دارد. نمیدونم یادتونه یا نه، یعنی آقای مقام معظم رهبری کشف میکنه اون نوری که بر امام اومده، ولی این نور چی داره؟ صاحب داره. صاحبش کیه؟ حضرت امامه. اونجا بحث شد یه کمی. اینجاست که حساس میشین، دو تا حالا چیز گیرتون میاد. یکی این که پس این قضیه حضور تاریخی یه رویکرد خاص میخواد، باید تلاش کنیم آینه هاشو ببینیم تا بیابیمش. دو اینکه شواهد زیادی داریم که رهبری صورت خوب و کاملی است برای گزارش اون اشراق، گزارش اون حقیقت که به حمد الله میشه به نظرم خوب میتونید تصدیق کنید قضیه را. متن 400 به آخر مونده صفحه 244 این هست: با این همه طوری سخن میگوید، رهبری هم میگه که دارن با فهم امام این تاریخ را ادامه میدهند. شما رو این جمله عجله نکنید، خیلی فکر کنید. شما با چه فهمی میخواید خودتون ادامه بدید؟ مسلم خواهید گفت با قرآن میخواییم خودمون رو ادامه بدید. ما با یه فهمی باید خودمون رو ادامه بدیم دیگه. اون نمیدونم الواتا هم بالاخره رئیسشون الواتا، با رئیس الواتا خودشون رو ادامه میدن. خب ممکنه بگن خب ما میخواییم با قرآن خودمون رو ادامه بدیم، کار خوبی میکنیم، ولی قرآن صورت تعین یافته میخواد. تعین کاملش معصومینه. برای همین هم حضرت فرمودن اینی تارکم فیکم و سقلین، با یکیش نمیشد. بلدین حدیث سقلین رو دیگه، با یکیش نمیشد. خیلی روش فکر کنید، این حدیث حدیثی است که واقعا میشه متفکرانه روش فکر کرد. خب اسلام منهای صورت تعین یه شخصی که این رو به ما بدید، اشارات شخصیتش اشارات به قرآن باشه، خب نمیشه. پس همینطور که حالا میخواین با اسلام ادامه بدید، ولی اسلام تعین میخواد. خب حالا پس در واقع اسلام تو این تاریخ تعینش انقلاب اسلامیست، صورتش تعین اسلامیست. اینجا بود که عرض کردم، بعدنم مفصل تر عرض نکنم، ما فریب میدیم خودمونا اگر بگیم اسلام ولی به صورت تعین یافته خارجیش نگاه نکنیم. این عین اونه که بگم اسلام منهای اهل البیت. همینطور که اسلام منهای اهل البیت شما رو در مسلمانیتون عقیم میکند، امروزم اسلام منهای تعین اسلام بدون احساس اراده خدایی در این تاریخ ما را عقیم میکنه. برای همینم شما میبینید که بچه ها میگن آقا درس اخلاق میریم تزکیه میکنیم، اما نمیشه. من یه پیشنهاد میکنم، یا نمیدونم اسمش باید به وقت پیشنهاد و گذاشت یا یه آزمون. شما میدونی نصف شبها این اولیای الهی گاهی اون افق متعالی که براشون روشن میشه دیگه اشک و لابه در میاد. اشک و لابه قصه یافتن یک حقیقتی است که میخوان با قدمهای اشک بهش برسن. حالا نصف شب پیشکش ما، شما پیش از ظهر و بعد پیش از ظهر و بعد از ظهر هر وقت میخوان، این کتاب گلستان چندومه چیتسازیان دوازدهم، و شما اینا بخون ببین همون چه عرفا سلاک نصف شبا میخوان بهش برسن، شما پیش از ظهر بهش میرسی. قدرتی عجیبه. خیلی هم تشکر میکنم از رفقا که این کتابا به معرض دید گذاشتن. خب از خودت ببین، گوش بده دارن این نکته که چه خبر شده است که اون سالک نصف شب با بعد از مدتها افق براش گشوده میشه تا حقیقت رو ببیند و که عشق بریزه. حالا شما پیش از ظهر و بعد از ظهر هر وقت بخونی میبینی که عشق این از جنس همون عشق است، یا عشق اینه که ماشینمون رو دزدیدن عشق میرسه. آخه این که یه عشق عارفانه است که اولیا دنبالش بودن. چی کار کرده از انقلاب اسلامی که تو این تاریخ، تو این تاریخ یاد شهدا شما رو در مقام عالی ترین سلوک عرفا قرار میده. ما نمیدونیم حواسمون هست که کجای تاریخ هستیم. آره میفرماد که همان طوری که سخن، یعنی رهبری هم میگه با فهم امام این تاریخ را ادامه میدهند. امام توانسته در این تاریخ نسبت به حضور مردم کشفی خاص داشته باشند. حالا عکسش، امامم متوجه است که یه نوری تو این مردم هست، مطابق این نور باشون حرف بزنه. برای همینم هول نشد وقتی که دیدیم که خب بچه ها ما خرمشهر رو گرفتن، نمیدونم اهواز رو گرفتن، تا پشت اهواز ما فرمودن مگه بچه های خوزستان مرده اند؟ چی امام تو اینا میبینه؟ خب واقعا چی تو شد اینا مدت ها اول اینا میخواستن هم دو سرشون رو زیر بندازن میان تا تهران، کلی اینا رو تو اون طرف شط خوزستان خرمشهر نگه داشتن. بعدم دیدیم که اینا از اهواز اصلا نتونستن بیان تو اهواز، پشت نورد اهواز نگرشون داشت. امام چرا رو اینا حساب میکنه؟ برای اینکه کشفی دارید، کشفی که به قلب این بچه ها اون اراده الهی برای تغییر این تاریخ رسیده است. و همه ما الان اینجوری هستیم، همه ما قصه‌مون قصه همون کشفه. باید مواظب باشیم، حواسمون رو جمع کنیم، از دست ندیم. همین کار خیلی خوبی که تلویزیون میکنه، ببینید باعث شد که جوان ما و پیر ما هر دو احساس یگانگی میکنن. نه آره همینطوره، دلشون هواشا میکنه. نسل سومیا قصه میخورن که چرا اونجا نیستن و میخوان انگار از ما هم جلو بزنن، تون تون برن اونجا. خیلی خوب از ما جلو بزنن. امروز با بعضی از عزیزان صحبت هم بود، همین بود، گفتم بیاین ما که سنمون گذشته از ما نسل اولیم، بدویم ببینیم میشه به این نسل سومی یا برسیم. لاقل نگون که دیگه انگار ما هیچی نیستیم، لاقل کنار این نسل سومی یا ادامه بدیم خودمون را. این نکته بسیار مهمی است. خب نتیجهش این میشه، من میخونم متنو، بد نیست. و عجیب مطمئن هستند این مردم، امام میگه در صحنه میمانند و حرف امام را میفهمند، لذا به راحتی آنها را مخاطب قرار میدهد میدهند امام. و در این راستا اگر شما مردم را مخاطب، اگر شما هم مردم را مخاطب قرار دهید، سخن شما را برخلاف روشنفکران و خواص که بیرون از روح تاریخند میفهمند. من خودم واقعا، من بله 20-30 سال از انقلاب حرف میزنم، هیچ هم نشده از که حتی اونم که داره مخالفت میخواد بکنید، از جهتی مخالفت میکنید که حرفش درسته. بیگانه نیست با این تذکری که بهش نسبت به انقلاب میدیم. متن رو ادامه میدم. یکی از ابهاماتی که ممکن است برای شما پیش آید این است که آیا مردم این نوع مباحث را میفهمد یا نمیفهمد. ممکن است لغتهای ما را نفهمند، ولی ما برای این لغات تخصصی این اشارات شما را میفهمند و خوب میدانند شما چه میگویید، زیرا ما متذکر چیزی هستیم که در نزد آنها هست. تاکید بحثای قبلیه. چیز جدیدی بگید میگن یعنی چی؟ یه بار مثال براتون زدم، خسته دو میکنم، اینم مفصل عرض میکردم. نمیدونم کدوماتون تو درس علوم که بهتون میدادن پدرتون در اومد که یاد گیرید، من که از نوبه، چون به نظرم دروغ بود. میگفت که این آب هاش دوی، هرچی من نگاه میکردم اینه که آبه، کیفیت هست نه کمیت. یعنی آب کیفیت هست، رطوبت صفاست، زلالیست، جریانه. گفتن نه این هاش دوه. وقت بعدش این بود که میخواستم با دلم بفهمم درسامو، خب نمیفهمدم. خیلی سخت ما بودیم علوم، ما گفتن که مثلا بله حالا تو رشته هم زمین شناس، دائم باید خودمون رو تنگ میکردیم تا اینکه اینا میگن ده حس بفهمیم. خب این سخت بود که میگم علوم دروغه، شک نکنی حقیقت خیلی وسیع تره اونیه که از چشم علوم جلو ما میگذرد. مثالش حالا همین اندازه بس باشه. خب حالا ما میخواییم بگیم که اون چه که در عالم هست آیات الهیست. آیات یعنی چیزی که اشاره میکنه. عالم پر اشاره است. خب حالا شما اگه با زبان اشاره حرف بزنید درست حرف زدید، اگه با زبان تجربه مکانیکی آزمایشگاهی حرف بزنید، خیلی چیزا را نادیده باید بگیرید تا یه چیزش را بگید. مثلا شما میگون که چه رودخانه به درد بخوری توش، روش یه توربین میذاریم برق ازش استفاده میکن. شما بالاخره اینجا دیگه رودخونه نمی‌بینید؟ رودخانه یه چیزیست در نظام اکوسیستم، در نظام طبیعت، جای خاصی برای تغییر هوا، برای هزاران مسئله. یهو چشممون محدود میکنیم که این یعنی توربین. خب اینجا شما خیلی بهش میگن تقلیل دادن موضوع را، در حدی تقلیل دادین که دیگه رودخانه را نمیبینید، دیگه نمیبینید. چرا؟ اگه رودخانه به عنوان یک کل ببینید جزء را میشه در کل دید، ولی جزءها کل نیست. فیله را که یادنه، فیله تو اتاق تاریکه مجموعه باد بیزن و خورد باد بیزن و ناو دونا اینا نیست دیگه، استونا تخت اینا نیست. فیله که ببینی، حالا گوششه که ببینی هم میگو این گوششه، ولی اگه فیله نبینی دستم به گوشش بکشی میگوی چی باد بزنی. ما تا کلا نبینیم که جز رو نمیتونیم بفهمیم که. خب حالا این حرف همه با چه، ما باید کل را اشاره کنیم. اشاره اینجاست که الیخت بحث حساس میشه. من میخونم: اشارات شما را میفهمند و خوب میدانند شما چه میگویید، زیرا ما متذکر چیزی هستیم که نزد آنها هست. این از آن حضور تاریخی که شما باید بیابید و در آن قرار گیرید تا آن گفتمان ظهور کند. گفتمان چی بود؟ که بتونیم با هم حرف بزنیم. ما گاهی سالها با هم حرف میزنیم ولی هیچی نمیگیم. چرا؟ بلکه موضوعی که باید براش فکر کنیم و نمیبینیم. موضوعی که باید براش فکر کنیم یه حقیقت وجودی است، نه یه مفهوم. ببینید این لیوانو که براش فکر کردن نمیخواد که خب میگم آقا اندازش اینقدر است، آب اینقدر میگیرد، وزنش اینقدر است. فکر اینا نیست، فکر یه چیز دیگه است. حالا این همین صفحه 245 قبل از اونجایی که نوشته سوال، سه سطر بالاترش میبینیم که آنها یک کشفی نسبت به اراده الهی در این تاریخ دارند. آن کشف معنایش این است که فهمیدن خودشان را با حضورترین تاریخ معنا کنند. یعنی مردم ما، حالا همین 22 بهمنی که در پیش است، با این دقت نگاه کنید اینا دنبال چی هست؟ دنبال برای چی اومدن؟ خب میتونستن تو خونشون بشینن راحت باشن. عجیب هم هست، از همه طبقات میان. من نظرم است با این دید نگاه بکنید که اینها یه حسی، ما اسمش هم میذاریم کشف درونی، یه کشف درونی دارن و میخوان تو این تاریخ خودشون بی‌معنا نشند. حالا مقابلش اونایی که نمیاند و گاهی هم عصبانی هم، به نظر شما چه برشون میگذرد؟ من حس میکنم برشون پوچی میگذرد، هیچ معنای از زندگی نمیشناسن. پولدار هست ممکنه بگه حالا یک شنبه که تعطیل است یه سرم میرم توی ویلای خیلی هم خوب میخورم، ولی حس بی‌معناییش رو شما میتونید ببینید. نمیخوام میگم حالا با یه 22 بهمن همه معنا و به ما برمیگرده و نه، تقلا برای معنا بخشیدن است. راهی دیگه برای معنا بخشیدن در این تاریخ نیست. نه نمازم نیست، روزم نیست. روزه و نمازی که اراده تاریخی درش حاضر نباشد نیست. نمونش هم شما کم ندیدین، آدم های متدیر احمق. به قول حضرت امام، تعبیر حضرت امام دیگه، مقدسان احمق. سوال کننده یه سوال خوبی کرده است که آیا این فهم تاریخی ما، فهم انقلاب اسلامی، مبادی عمل ماست؟ من دیدم خیلی سوال خوبیه، سعی کردم اینو مفصل جواب بدم. یه خورده همراهی بکنید، نکات خوبی روش توش هست. متن رو با هم میخونیم.
به یک معنا همین طور است و این کشف را همه می توانند داشته باشند. ممکن است در ارائه و بیان آن به زحمت بیفتیم، مثل بنده که در ارائه آن به زحمت هستم، زیرا این زیرا یک موضوع وجودی است و به راحتی با علم حصولی قابل ارائه نیست. اما این که نگاه کنید و پیدایش کنید کاری است که حضرت امام این کار رو کرد و از این لحاظ مردم به مردم می‌فرماید مردم ما فرمودن مردم خوب ما، مردم خوب یعنی آن که حضور مردمی که شما از مردم در جمعیت 22 بهمن می‌بینید واقعا مقاومت در دفاع مقدس را منهای این مردم چگونه می توانستیم نشان دهیم؟ یک ملت در تاریخ خود حاضر شود و این همه شهید بدهند و احساس پیروزی بکنند و پیروزی خود را در فتح تاریخی که شروع شده احساس نمایند. نظر بنده این است که غیر از حضرت امام احدی نمی توانست بفهمد این جنگ یعنی چه. کشف چنین تاریخی از امام است، زنده باد آنهایی که ذیل کشف امام توانستند به خود هویت بخشند. دفاع مقدس را تحلیل کنید تا عمق موضوع شروع شود. دفاع مقدس ملت ما یعنی دنیا در مقابل یک ملت بایستد و آن ملت برای حفظ حضورشان در تاریخ همه را به هیچ بگیرد تا در تاریخ خود حاضر باشد. حال بعضی از این مردم شهید شدند و بعضی ماندند. اصل حضور مردم چیزی فوق‌العاده است و این را حضرت امام فهمیدند و تا ما این را نفهمیم به این شکل خاصی که مقام معظم رهبری وارد انقلاب شدن وارد انقلاب نمیشیم. خب این مقدمه را خوندم برای اینجا. حالا این انقلاب که میگون امام فهمید چه خصوصیاتی است؟ باز هنوز اون مطلبی که میخوام بگم میخوام با متن کتاب بگم که بعد روش فکر کنید. اینجا تیتر بسیار مهمیه، حیرت در حیرت هست و نیست. اینه خوب نگه دارید این تیتر را. ما میخوام بگیم که ما باید به یه جایی برسیم که بلد باشیم فکر کنیم. اگه بلد باشیم فکر کنیم یه چیزی را تو ذهنمون در فهممون پیدا میکنیم یا یه چیزی را در جلومون به عنوان یه حقیقت. خب اگر که در جلومون به صورت حقیقت باشه پیداست یا ناپیدا؟ پیدا و ناپیدا. این سخت در این کاره. شما خدا را میتونی بفهمی اما خدا را بیابی؟ اونا که میخوان خدا را بیابن ولی بلد نیستن بیابن هیچ وقت نمیابن. خدا یافتنیست اما یافتنی که هست و نیست. چطوری هست و نیست؟ مثل این لیوان نیست، مثل خودش هست. خب چه هستیست که مثل این لیوان نیست؟ اینا را باید با هم دیگه کار کنیم. صفحه 247 تو جواب سوال ببینید چه چیزایی میگه. سوال اینه که ما چه مبادی را باید پیدا کنیم که انقلابا ببینیم. اول اومدیم میخونم متن. تقاضای بنده آن است که در نگاه به مبادی از تشکیکی بودن موضوع غفلت نکنیم. شما بلدید اینا اما بذارید من یه خورده دیگه شرح بدم انشاءالله روشن بشه. ببینید تشکیکی بودن یعنی چی؟ یه اصطلاح فلسفیه، یعنی چیزی که وجود دارد ولی در عین شدت و ضعف. مثالی که میزنن همیشه نور را مثال میزنن، طوری هم نیست. این نور شدید که باشه نوره، ضعیف هم که باشه نوره، اصلا هم نمیشه بهش اشاره کرد. ببینید بین من و شما که من شما را میبینم شما من را میبینید نور هست دیگه. کو عجیب نیست و عجیب هست. خب اینا میگن تشکیکی. هر چیز تشکیکی اینجوریست. خب حالا مفهوم نور چی؟ مفهوم نور اونست که تو ذهن شماست. مفهوم نور که نور نیست، اما خیلی راحت بله میدونم میگم آقا نورا میدونی؟ بله میدونم. نورا میبینی؟ نه. و چیا میدونی؟ اون چه میدونی؟ اون نیست که میبینی، و اونی که میبینی نیمبینی. این حیرت ها، حیرت هم در حیرت هم آمد پدید اینجاست. حالا پس جمله نگاه کنید، حوصله هم بکنید، تا اینا حل نشد من به شما بگم تفکر تو این تاریخ واقع نمیشه. میخوای خیلی درس خونده باش، میخوای هیچ درس نخونده باش، فرقی نمی کنی توی این قضیه. جمله اینه: تقاضای بنده آن است که در نگاه به مبادی از تشکیکی بودن موضوع غفلت نکنید، به این معنا که اگر در مرتبه از آن حاضرید نسبت به مرتبه بالاتر از آن در ابهام هستید. هر جا باشین در مرتبه وجود حس میکنید هستید، اما نسبت به مراتب بالا، کو مراتب بالا، هرچند آن را در کلیت احساس میکنید. نه همه را باید دقت کنید، از اون طرف وجود هم میفهمی، وجود خودت هم میفهمی، وجود بالاتر را نمیفهمی. اما چه وجود خودت هم میفهمی؟ وقتی متوجه باشی در وجودی. اما اگه وجود خودت مفهومم بفهمی، اصلا وجود را نمیفهمی. وجود را کی میفهمی؟ وقتی به عنوان یه حقیقت تشکیکی بهش میگن ذاتم و شکک. کی وجود را میفهمی؟ وقتی وجود حس کنی. وقتی وجود حس کردی، وجود خودت حس میکنی، اما به این معنا نه که خب بله وجود را فهمیدم، همین که گفتی وجود را فهمیدم دیگه وجود را نفهمیدی. چرا؟ چون ماهیت را فهمیدی، به اصطلاح فیلسوفا ماهیت که وجود نیست به این اعتبار. خب حالا با حوصله بریم جلو، تمام قصه حقیقت از همین قضیه است و انقلاب اسلامی به عنوان حقیقت دوران از این جنس است. میخونیم با هم: و هرچند آن را در کلیت احساس میکنید، ولی در حالت ظهور و خفا احساس میکنید. ظهور میگوی آره حججی صورت انقلاب نسل سوم است، کوش نه آخه من باید بهم ثابت بشم، تو طویلم بهت ثابت میشید. چیه میخوای احمق بهت ثابت بشه؟ اینجا ثابتی که نیست، دیدن هست. ماهیانه ندیده غیر از آب، پرس پرسانز هم که آب کجاست؟ حقیقت که اثباتی نیست، حقیقت یافتنیست. اون که اثبات شد از صورت حقیقت اومد بیرون، تبدیل شد به مفهوم. مفهوم حقیقت که حقیقت نیست، ولی در حالت ظهور و خفا احساس میکنید. وقتی تشکیکی به مبادی نگاه کنید، از این که به آن مبادی عالم بگویید غفلت نمی شود. آره میگوی آقا طرف در عالم خوبی است. شما همین بچه های رزمنده ها را می دیدیم دیگه، عالم خوبی داشته. همین کتاب گلستان دوازدهم، این خانومی که میگه اومد خواستگاریم، گفت هرچه نگاه کردم که بالاخره این سرشو بالا کنه، دانا اومده از خواستگاری. گفتم زن خودشون نپوشونن خیلی تا، گفت هر چه خواستم این سرشو بالا کنه. اینم چه شکلیه؟ گفت اونچنان در حیا مغلوب حیا بود که آخرش نشد ببینیم چه شکلیه چشماش. خب ببینید این دیگه دست خودش نیست که، این عالمش غلبه برش داره. این را بهش میگن که حضور در اون عالم. حالا اینجور میخونیم: اینجاست که میتوان گفت از جهتی در آن عالم هستند و از جهتی هنوز نسبت به آن در ابهام قرار دارند، و به اصطلاح آن وجه بالاتر موضوع هنوز برای شما ظهور نکرده و رخ ننموده. ادامه: وقتی حس حضورتان نسبت به مبادی وجودی و تشکیکی شد، دیگر نگران نیستید که چون هنوز به همه موضوع تسلط ندارید، پس به هیچ یک از وجوه موضوع نیز آگاهی و حضور نداره. این شبیه هدایت الهی است. حالا انشاءالله خودتون متوجه اگه وجودی شد، نه همه شد دارید، نه هیچی شد ندارید. شما زن در هدایت الهی میگه همچی احساسی ندارید، هم میبینید که خب خدا لطف شما کرده، خدایا شکر که من امام دوستم، خدایا شکر که من پیغمبر رو دوست دارم، خدایا شکر که من گناه ها بدم میام. خب اینا خوبه. بعد میبینیم که با اینکه خب خوبه دیگه، اینا نوره دیگه، بعد میبینیم وای چی دستتون نیست. یعنی در هدایت هم هستید هم نیستید. از شما مهمتر ائمه، انا اقل الاقلی ازل الازلی. این واقعیت، چون به افراد هدایت را مفهومی میفهمن میگن تعارف کردن، تعارف کردن. نه به خدا تعارف نکردن. هر که بیشتر خودش را در حضور حق ببیند، اونجاست که حس میکند که هم در هدایت است، هم در نسبت با حقیقت بسیار هیچ است. هیچ است، هیچ. همین واژه‌ام که من میگم کافی نیست برای روشن شدن مطلب. خوب، پس وقتی متوجه شدیم هدایت تشکیکی است، بارها برات پیش اومد است که هدایتت میکنن، از یه گناه آزادت میکنن، بعد خب حالا دوباره یه گناه دیگه میکنی یا نمیکنی؟ خب میکنی. خب بعد دوباره از نم آزادت میکنن. آدمی که ناشی باشه میگه خب پس من یقین دیگه فایده نداره. شیطان میاد میگه ببین فایده نداره، دیدی دوباره گناه کردی، خدا لعنتت کنه، من که اون گناه رو نکردم، یه گناه دیگه کردم برای اینکه تو اینم توبه کنم، حالا بعدم سومی چیکار میکنم؟ منه که بر نگردوندن به گناه اولی، خب دوباره گناه سومی کردم، توبه سومی میکنم، میشم انشاءالله تواب. خدا تواب است، منم توابم میکنه. اینجاست که شیطان حواس ما رو پرت میکنه که ما هدایت رو تشکیکی نگیریم. بارها دلم میخواست اینو در یه جایی مفصل عرض کنم، هدایت تشکیکی است. یعنی هرچه میری جلو هستی و نیستی. حالا با این دید صفحه 249 سطر دوم میخواییم از سطر اول میخونیم. این موضوع را به این جهت عرض می کنم که عالم را و یا سریان حضور توحیدی در عالم را تشکیکی بگیرید. سریان حضور، آن وقت در این فضا از یک طرف دائما رجوع به امام داریم و در حضوریم، و از طرف دیگر دائما نسبت به مرتبه بالاتر در ابهام هستیم. خب اینا مقدمه شد تا صفحه 250. میگه اگر شما به موضوع مورد بحث، که منظور ما انقلاب اسلامی است و حضور تاریخی انقلاب اسلامی، اگر شما به موضوع مورد بحث به عنوان یک موضوع تشکیکی نگاه کنید، در هست و نیست قرار میگیرید. یعنی دائما انگار جلوتونه و انگار جلوتونیست. اینا میگن ظهور و خفا، ظهور و خفا. این وجود اینطوریه دیگه، الان وجود جلوتونه، نور حالا بگید نور جلوتونه اما نیست. حالا هر چه بهم شدیدتر بشه باز این قاعده هست. بنابراین یه حیرتی به وجود میاد، با حیرت روبرو میشه طرف. نتیجهش این میشه که شما میبینید که اینجا رو دقیقا، اگر استعداد وجود بینی پیدا کنید میتونید حقیقت رو ببینید. تا حقیقت رو نبینید که تفکر ندارید. حقیقت تشکیکی است و وجودی است، یا حقیقت ماهیت است و مفهومی؟ اینجا با هم حرف داریم، مشکلمون هم همینجاست رفقا. تاریخ ما هنوز تاریخ وجودی نشده است. درست است مرد بزرگی مثل ملا صدرا او روز اومد گفت، ولی گفت تا تاریخ رو شروع کنه. هنوز که هنوز امثال حضرت امام خیلی تلاش میکنند که این را به ما برسونند. زبان حضرت امام زبان اشاره به حقیقت است و وجود، زبان عرفی ما اشاره به ماهیت است و مفهوم. اگر روحیه وجود بینی پیدا کنید با حقیقت رو برو میشید. خب حالا حقیقت که وجود است تشکیکی است، تشکیکی که هست ظهور و خفاست. و حالا پس انقلاب اسلامی چی شد؟ اول دعوا شد انقلاب اسلامی به عنوان اراده الهی، به عنوان یک حقیقت وجودی تشکیکی جلومون است، به عنوان نور یا در ذهنمون است به عنوان مفهوم. هر کس فکر کند انقلاب اسلامی را میفهمد هیچی نمیفهمد. اگر حس کند انقلاب اسلامی را حس میکند حضورش، و هر وقتم که حس کرد متوجه میشد نه مسئله بالاتر از این است، هیبت تاریخی گرفتش، این آروم آروم وارد احساس تاریخی خودش شده است. این سطور آخر صفحه 250 رو من از یه جایی میخونم، شما ببینید میتونید پیدا کنید بعد دیگه جمعش کنید. پس در واقع از وسط صفحه مخاطبان را با آوردن در وادی حضور در حیرت روبرو شدن با هست و نیست برده اید، و آن مخاطب در ابتدا این وادی را نمیشناسد. شما همین حال هم که از جا رفتین بیرون اگه پلویدون بپرسه چی گفت، خدا میدوند هیچ چی جزی نمیتونید بگوید که چی میدونم چی گفت. یعنی تو حافظه دون که چیزی نگفتیم که بسپارید، نمیشناسد. همینطور انتظار دارد که شما مطلب را تمام شده به او نشان دهید، در حالی که با یک موضوع تشکیکی روبرو شده و شما نمی توانید تعریف مشخصی در میان آورید. تنها می توانید استعداد وجود بینی و رازبینی طرف مقابل را شکوفا کنید تا بفهمد شما از چه جهت می گویید. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مبادی تفکر اوست. ما معتقدیم امام مبادی تفکر ماست به اعتبار اشراقی که بر قلب شده است به نام انقلاب اسلامی، و ما هم می شناسیم اینا. تمام بحثای گذشته را می خوان. و او نباید به دنبال یک تعریف، یعنی من شما رو میخواد بگه، میگه و او نباید به دنبال یک تعریف از امام باشد، بلکه باید با ملکوت حضرت امام که یک موضوع وجودی است و خودش نیز با آن آشناست مرتبط شود. خیلی بحث ارزشمند میشه اگه روش بعد فکر کنید که پس اولا ما با امام انقلاب میشناسیم. امام به معنای سیره شخصیتش هم مثل سیره حضرت پیامبر بر اسلام، و با انقلاب میفهمیم بر قلب امام چه گذشت. و صلی الله علی محمد و آله.